موعظه و نصیحت متوجه ساختن مسئولیت هاست. به موعظه نشد، بسترها با هم جدا شوند. اگر این کار هم نشد، سوم تعدیب است. اگر او هم نشد، آخرین فرمان از قرآن عظیمشان می فرماید که اونا را طلاق بتین. اگر فی البدیهه یک نفر در یک بار طلاق بته، این کار حرام و نامشروع را مرتکب شده. بگوید که طلاق و طلاق و طلاق. طریقت اسلامی میگه که اگر طلاق میداد در ظرف 3 ماه در بر بگیره این پروسه طلاق، که در ماه اول یک طلاق بگذاره، سر از اون گزاره خانوادگی نمیشد، باز ماه دوم باز یک طلاق دیگه برایش بتن، 4 ماه یا بیشتر از او بگذاره، ولی طلاق سوم نداده، باز هم شریعت میگه که چانس هست برای تجدید نکاح از یا اگر نه که نشد بار سوم، باز یک بار دیگه هم برش گفت که طلاق هستی، پس این زن برای همیش به نکاح مستقیم با این شخص حرام است، تا مادامی که شخص دیگه او را به نکاح نکنه، او هم طلاقش بده و عدتش پوره شوه و بعد از او باید به شوهر اول روا میشه.
دکتر کوثر افزود طلاق خلع طلاقی است که در آن زن به دلیل عدم علاقه و یا نارضایتی از شوهر در مقابل پرداخت مالی به او طلاق میگیرد، که این مال ممکن است عین مهر معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد. در این صورت زوجه میتواند از زوج جدا شود.
اگر طلاق طلب شده بود از طرف زن، او را باز خلع میگه در شریعت اسلامی، که زن به قسمت از مال خود را یا مهر را برای شوهر پیشنهاد میکنم و شوهر قبول میکنه طلاقش را، باز در این صورت بر شوهر مهر واجب نیست، اما حق حضانت و حق عدت برای زن در چنین حالت هم محفوظ است. طلاق 3 عدت دارد. عدت خانمی که اصلا با او مقاربت صورت نگرفتن خلوت صحیحه، بالای این زن عدت نیست و مهر شام برایش نصف مهر پرداخته می شود. صورت که آمیزش به او صورت گرفته باشه، عدت از او امو 3 طهر است، پاکی که از قیدگی است، و خانمی که حامله باشه عدت از او از حمل است. یکی از طلاقهای جاهلیت هم امی بوده که زن را معلقه میگذاشت. قرآن عظیمشان هر نوع اذیت را به بهانه طلاق بر زن حرام بنداشته. زن مجردی که طلاق برش داده شد، همه حقوقش متعلق به خودش میشه. کاری که در جامعه ما متاسفانه دیده میشود به عنوان انتقام از خانم، سند طلاق برش داده نمیشه و زن را عموتو معلق میگذارن. هیچ نفس حق نداره نفس دیگری را به غیر حق حبس کنه. از جمله غیابت های مسافرت، بندیخانه ها، امراض صعب العلاج، شریعت اسلامی اجازه میده که در چنین موارد طالبه تفریق از شوهر بکنن و شوهر اگر عذر مواجه نداره شرط اسلامی او را جدا می سازد. طبق قانون وی مذهب امام مالک رحمت الله علیه و فقهای معاصر همش به او فتوا می دهند که اگر شوهرش تا 4 سال مفقود الاثر باشد، این خانم تا 4 سال بعد اهل بیت و خانوادهش یا قاضی حکم جدایی میکنه، بعد از یک عدت سپری میکنه و این خانم آزاد است، هر کسی را که به شوهر بگیره بگیره. اگر شوهر اولیش دوباره آمد، نکای شوهر اولی به حال خود باقی است، با تحمل خساره و نفقه و غرامتی که باید به خانم بپردازه، نکای شوهر دومی دومات باطل است. اولاد هم متعلق به مو کسی می شود که از او است، چون نکاح اوتومات از بین رفتم. اگر مهر پیش پرداخت بود حق خانم میشه، اگر پیش پرداخت نبود مستقیما ختم میشه مهر.
در نظر داشته این همه شرایطی، بان هم تعدادی از مردان آگاهانه و یا ناآگاهانه و با عدم در نظر داشته این باریکی ها صدمات جبران ناپذیر را بر زنان وارد می کنند. چنانچه در عرف جامعه افغانی بیشتر دیده شده است، هرگاه یک زن سند طلاق هم به دست داشته باشد، در کنار منفور شدن در جامعه و دید مردم، همواره با ترس و هراس از جانب شوهر سابقش زندگی می کند. یک تن از زنان ولایت بامیان که مدت یک سال می شود از شوهرش طلاق شده است می گوید با وجود قطع رابطه زن شوهری، او همواره در این مدت از جانب شوهر و خانواده او تهدید می شود.
یک سال زیادتر جدا شده از شوهر، بازم تعدید میکنم زده سی هر که اول روان میکنم میگه هر جای گیرید کردم مرتر میکشم، میگه یک قدر کس دیگه مارسی کرده نمیتنید جای میرم مرد کدی چادریم میرم، زیاد میترسم بخاطر در فامیل زرر نرسانه کرده خودی. وقتی که ما جدا شدیم ما اطلاق داشتم بسیار به سختی اول گرفتن از پشم تا که گپ مکمه و چیزا رسید تا پس مرا اولاد مداد مرم زجر داد اولاد مم زجر داد زندگی با ترس مشکل است دیگه.
طبق قانون و شریعت اسلام صلاحیت طلاق به مرد داده شده است، اما هرگاه یک زن از زندگی پر از خشونت و شکنجه همراه با شوهرش گریزان و مجبور به اخذ تفریق شود با چی یک سرنوشت مواجه خواهد شد؟ یک تن از زنانی که از شوهر خود طلاق گرفته میگوید دوری فرزندان و نداشتن اجازه دیدن آنها از سوی شوهر قبلیش خیلی او را رنج میدهد.
یک بچه این پیش شوی می پنج ساله بچه بزرگ من یک ماه میشه ندیدیم، دخترم دومی دو سالش که هست او رو هفت ماه میشه ندیدیم، یکیش دست شوی من است یکیش هم دست خوش شوی من، او ارمان رو به گور ببری که تو اولا رو دست ما بگیری.
گاهی تحمیل زندگی توأم با خشونت بر زن قبل از ازدواج یعنی در زمان نامزدی هم صورت میگیرد. شاکره باشنده ولایت میدان وردک میگوید برای رهایی و آزاد شدن از قید نامزدیش بر علاوه این که مجبور بود باج بپردازد همواره تهدید میشد. باقی حرفها را از خودش در این باره بشنوید.
من تقریبا 6 سال پیش به یک بچه نامزد شدم، میگفتم بیا عروسی کنیم، باز میگفت نه تصمیم ندارم، چند سال دیگه منتظرم باش. فهمیدم که آدم هدفش زندگی کردن با من نیست، ساعت خود روز خود تیر میکنه. ما خواهان فسخ نامزدی شدم و وقتی محکمه مراجعه کردیم قاضی محکمه ولسوالی بیشتر خودش طرف قرار گرفته بود، میگفت تو زن هستی، خودم سر رفت کنم که برای بچه باش پرداخت کنم که بچه رد اعلام ته بچه هم خودم را تهدید کرده بودم. خود قاضی راحت میگفت که ده هر جوری باشه تو به حیثیت میکنم میکشم، عروسی کردن نمیتونی ام شرایط هم ترور میکنم. باز به فیصله شد قضیه خلاص شد، بازم مرای دگار نبود و شمارای مختلف مرم زنگ میزنه تهدید میکنه.
جا دارد بشنویم از برخی مردانی که حق طلاق را مانند یک حربه در مقابل زن استفاده میکنند و این مردان برای این کارشان چی دلیل دارند. بسم الله یک تن از شهروندان افغان در این مورد نظرش را چنین ابراز کرد.
بخاطر چون سابقانا ناموسشان بوده دوباره در جای میبینیشان که هیجان میشن، ناموس ما بوده یک وقت نباید به جای بگردن مرد ببینه چه در یک سلامال برخورد خشن یا خراب برشنشان بوده، بخاطر ازی که اونمو یک غرور داره، خاطر نمی یک گلنات سنتی افغانستان هست ننگ غیرتشون اجاب نمیکنه قبول نمیکنه. وقت ما خودمون دیدیم که تو تعقیب کرده و برش گفته که دوباره تو وقت نداری ازدواج کنی یا تو وقت نداری که زندگی کنی.
از جانب دیگر طوری که دیده می شود مشکلات طلاق برای زنان به مراتب بیشتر از مردان بوده است و قرار معلوم مردان پس از طلاق بنابر شرایط فرهنگی در این کشور براحتی می توانند دوباره ازدواج کنند و به روال عادی زندگیشان برگردند، در حالی که برای زنان طلاق شده بازیافتن خود به زندگی نرمال به سادگی ممکن نیست. بیایید به صحبت های مردان گوش بدهید که در مورد طلاق نظریاتشان را ارائه کردند.
طلاق دادن به زن و ساختن یک خانم خودش غیرت نیست. شوهرها باید یک زندگی رو بر خانمای خود مهیا بسازن، ضرور نیست کنا پولدار باشن، اما لطف و خوش همه چیز از بین میره.
اگر فامیل خوب باشد گذران کنه باشد، یک مرد در منطقه خود در گذر خود در بین خیش قام امسایا باید که امو غرورش بجای باشد با ای که نمو ننگ و غیرتش قبول نمی کند بازه و کچت سر برند.
برستم زن وقت طلاق میگیره او میتونه خود آبرومندانه مستقلانه بخواه پیش ببره، هیچ کس دیگه اجازه نداره که او را تهدید بکنه سر از او حکم روایی بکنه.
به منظور جلوگیری از استفاده سوء برخی از مردان از حق طلاق و تلف شدن حق و مظنون قرار دادن زن در قوانین افغانستان چی تدابیری وجود دارد و این که در کدام حالات زن می تواند درخواست تفریق از شوهرش بکند؟ در این مورد از خانم مریم آگاه مسائل حقوقی بشنوید.
گرچه صلاحیت طلاق شرعاً و قانوناً به مرد داده، ولی زن وقتی که مواجه به ضرر میشه میتونه مطالبه تفریق کنه. ما انواع تفریق داریم که خانم مثلا شوهرش اضافه از 3 سال غایب باشه، شوهر بدرفتاری داره، دتو کوبش میکنه، تحقیر میکنه، مطالبه تفریق به سبب ضرر میکنن. تفریق به سبب عیب داریم، دیگه تفریق به سبب عدم انفاق داریم. خانمای متضرر شوهرشون معتاد و مواد مخدر هستن، تفریق به سبب حبس است. شوهر اضافه از 10 سال محکوم به مجازات میشه و 5 سال سفری میکنن، نمیتونن مطالبه تفریق کنن. یه نوع تفریق دیگه هم به سبب لادرکی و مفقودی داریم که شوهر مرده و زندهش گم است، میتونه خانم مطالبه تفریق کنه. اینا همه حق و حقوق است که قانون برای خانم داد. پدر معتاد است، مادر تفریق میشه، مادر قبول داره طفلاره، میگه من مزدوری میکنم، کلاشویی میکنم به خاطر تربیه و تعلیم اولاده. اگر در دوری حضانت باشه دختر تا تکمیل 9 سال، بچه تا تکمیل 7 سال، خود به خود قانون به مادر میده حضانت طفل. متکفل نفقه اولاد پدر است که پدر با او حالت نفقه داده نمیکنه، باز مادر قبول میکنه نفقه. اگر مدت حضانت مادر 9 سال و 7 سال تکمیل کرده بود، حالا باید قانونا طفل به پدر سپرده شود و پدر می‌بینیم یک حالت هست که اصلا نمیتونه امون نفقه خود پیدا بکنه. اینجا مصلحت طفل در نظر میگیریم. این در حالت است که مادر باید شوهر نگیره، طفلا را سرپرستی کنه. اگر شوهرم بگیره از فامیل طفلا باشه، طفلا پیش مادر میباشه. و اکثرا خانمای وقتی که اولاد داشته باشن راضی به ازدواج مجدد نیستن. سرنوشت طفلا را مسئولانه قاضی باید در نظر داشته باشه.
با گفته عبدالسبحان مصباح، یک تن از حقوقدانان افغان، زنان با آگاهی از حقوق قانونیشان می توانند از همه حقوق بعد از طلاق مستفید کردند. آقای مصباح از حقوقی که یک زن بعد از طلاق بر شوهر دارد یاد کرده می گوید:
آثاری که بعد از طلاق به جا میمانه، بحث بسیار مهم مسئله پرداخت مهر است. حق مسکن تا زمانی عدت، دینمی مقطع زمانی مسئله نفقه بالای شوهر است. حق نسب طفل هم خانم این حق را داره که باید پدر برای زو حقوقش را بپردازد. ماده 1900 قانون مدنی ملکیت را مربوط به شخصی میدانه که او ملکیت به نامش. مثلا خانم و شوهر با هم یک جا کار میکنه، یک خانه میخره، قباله خانه را به نام شوهر خود می سازه. در صورتی که مسئله جدایی مطرح میشه، ملکیت به نام کسی است که قباله به نامش باشه. خوب راه اینمی است که در جریان زندگی زن و شوهری که یک مال به طور مشترک خریداری میشه، باید اسناد از او هم به طور مشترک نامگذاری شود، ولی بیشتر به سند دیده میشه. این خصوصی خانم ها باید به هر حالت از حقوق خود خود آگاه بسازه.
مشکلات اقتصادی زنان طلاق شده و مسائل ناشی از برگشت دوباره آنان به خانه پدر، طعنه‌ها و نیش زبان برخی از افراد خانواده پدری و محدودیت‌های آنها در رفت و آمد و همچنان برخورد ناشایست مردم و از همه مهمتر بحران تنهایی و نداشتن تکیه‌گاه از جمله مسائلی است که دست به دست هم داده موجب شتاب زدگی این زنان به ازدواج ناموفق دیگری می‌گردند. بیگم باشنده قلعه زمانخان کابل در این مورد از یکی از خویشاوندانش یاد میکند:
از خلق شیما دختر است وقتی که عروسی کرد، صاحب یک 3-4 اولاد کشب شوهر است، دنیا تنست زن اولاد خواهرش او باتا کنه، زن طلاق داره. وقتی که خانه پدر آمد برای زیر که زخن زبان میزد و نمیداد، اولاد زیرش نمیمون، قد از این فامیل هم رویه خوب نمیکرد. قد این مردکه دیگه عروسی کرد، یک 2 ماه 3 ماه که تیش که شوهر دیمی سجبانه جویجه شروع کرد، سرش هم با قول خود یعنی زن کسی سفرای سنگ پیدا کرد، جگرش تکلیف پیدا کرد. بازم هم غم و جنجال و تنهایی و بی سرنوشتی خودش و اولاداش، نه بر بچه از با آسانی کس زن میتر، نه بختر از را با آسانی کس میگیره.
Thank you.
طلاق می شود، ممکن شماری از آنها بتوانند از حق مهر یا میراثشان تا جای مصارف خود را تامین نمایند. اما تعداد زیادی از زنان طلاق شده با مشکلات زیاد اقتصادی مواجهند. خانم وجمه که از شوهر خود طلاق گرفته و اکنون در وزارت صحت عمومی افغانستان کار می کند، از مشکلاتی که حالا با اون دست پنجه نرم می کند یاد کرده می گوید:
ما فکر میکردم که اگر شوهر خود جدا شدم شاید مشکلات زندگی من ختم شد، مگر دوچند مشکلات من زیاد شد. نه آدم در اجتماع گشتم میتونه، نه به کس گفتم میتونه. از لحاظ اقتصادی زیاد مشکل دارم، بین خودم وظیفه دارم، از سر ما تا آخر ما این ماشما به من کفایت نمیکنه. امیال سی طفل که من دارم، اونا مکتب میرن، لباس کار دارن، مصرف روزمره کار دارن، ما هیچ کفایت نمیکنه. خانه ندارم، من با مادر خود زندگی میکنم، یک خانم کارسی میکنه، دوباره پس خانه پدرش میاد، بسیار مشکل میباشد. و اگر بیرون برای چهار طرف همسایا بچش می بد سعی میکنه، اما اون فکر نمیکنه که میزنه بیچاره چقدر مشکل داره. وقتی که من میرم وظیفه از طرف خانه زیاد ممانعت میکنن، یک ذره نوبخ میشه، برادر از یک طرف قال مقال میکنه، مادر از دیگر طرف قال مقال میکنه که چرا نوبخت اومدی، مردم مارتانه میده که زن کجا بود. مجبوریت اصلی ما را تو فکر نمیکنه. نمیال اگر من کار نکنم همین طفلای مرا کی نان میده؟ من چش میخواد به جیب کی بگیرم؟ اگر مثلا پیسا میداشتم امیال چند جای من خودم رفتم که به من یک خانه بتین که مثلا من میامور زندگی کنم. قصاب خانه میگه که تو مرد تو کجاست؟ باور کنین که اینا میالم مد از زندگی خود مشکلات زیاد دیدیم، از هر نگاه، از نگاه لتکو به خاطری خوش ندارم. تو آه که میکشم از سینه یک قسم درد بالا میشه، چی کنیم دیگه؟
علاوه بر این همه مشکلاتی که ذکر شد، از دست دادن همسر به خصوص در دوران جوانی و پیامدهای ناگوار طلاق منجر به بروز مشکلات روحی متعددی از جمله افسردگی در میان این گونه زنان می شود. توضیحات بیشتری را در این باره از حاجی محمد بشرپال، یکی از روانشناسان افغان، بشنوید.
یک رابطه ای که به عشق بنا شده است، اونا از بین خامخواه یک تعداد اختلالات روانی به وجود میاد. خصوصا خانم ها از لحاظ عاطفی امتیاز خود را از دست میده، از لحاظ اقتصادی از دست میده، از لحاظ فرهنگی مثلا از دست میده، از لحاظ اجتماعی از دست میده. گوشه گیری را اختیار میکنه، اشتهاش کور میشه، یک موضوع کوچک بزرگ میبینه، در خوابش اختلال ایجاد میشه، به صورت جسمی هم زیر تاثیر میشه، تصمیم نمیتونه بگیره. کلش جمع شما با یک افسردگی تشکیل میده. باز یک دروان طولانی را کار داره. خانم های آمدن که بسیار با زجر و عذاب ترا گرفتن، اینا بسیار مشکلات دارن. بعض خانم ها که اینجا مراجعه میکنن میگه که خانه ما هم اونجا بوده، تو خانه رو بدل کردیم. اینا هم یک ضربه عاطفی است، یک ضربه روانی است که کاملا محسوس است در زندگی این خانم.
عوامل چون ازدواج های اجباری و زیر سن، دخالت های بیرونی در زندگی زن و شوهری، مشکلات جنسی، خیانت، بدگمانی، اختلالات روانی، لتکوب و خشونت، اعتیاد به مواد مخدر و انحرافات اخلاقی می تواند از عوامل عمده طلاق و جدایی در میان زن و شوهر گردد. عبدالهادی صافی، عضو اکادمی علوم افغانستان، می گوید هرگاه یک زن مطلقه همه شرایط قانونی طلاق را بجا کرده باشد، صلاحیت دارد که سرنوشت خود را خودش تعیین نماید. وای توجه جدی علمای دینی را در راستای آگاهی برای مردم در این زمینه خواستار شده می گوید:
طلاق موضوع شرعی است که ای به شوهر سپرده شده و صلاحیتش از شوهر است. خود موردی است که خانم یا در بدل مهر خود و یا در بدل یک مقدار پول حاضر میشه که از شوهر خود طلاق بگیره. و تفریق حالتی است که قاضی نظر به لزوم دید و مشکلات یکی از زوجین مشکلات بسیار حاد او را اجرا میکنه. اگر خانمی طلاق میگیره و عدتش پوره میشد، زنان طلاق شده یا بیوه ها صلاحیت دارند که سرنوشت خودشان تعیین بکنند. از لحاظ شرعی حاکم یا تطبیق کننده شریعت خوی حاکمه است. اینطور باید زمینه سازی شود که این موضوعات جلوگیری بکنه. یگانه علت از این نبود امنیت و بیروری خوی حاکمه است. این یک خاص روانی هم هست. کسانی که اینطور یک حادثی بزرگ در زندگیشان واقع میشن، مقدمن میشن. علما نقش بسیار مهم را دارد. حقیقت ها را با در نظر داشت مسائل دینی و منافع ملی ما، مردم ما خبر شوند، به او عمل کنند و این رسالت علما است.
با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال نمایید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یک دیگر از برنامه‌های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می‌شود. بله شنونده‌های عزیز، قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. بله شاگردان عزیز، در نخست می‌پردازیم به مضمون کیمیای صنف 10. شاگردان صنف 10 رابطه کیمیاوی را می‌خوانند. استاد برایتان خواهد گفت که رابطه کیمیاوی چیست و اینکه چه زمانی در کیمیا رابطه ایونی شکل می‌گیرد. استاد برایتان تشریح خواهد کرد در صورتی که دو فلز الکترون‌ها را با هم شریک سازند در چنین یک حالت کدام رابطه به وجود می‌آید. می‌رویم و با هم پاسخ این همه پرسش‌ها را در تشریح استاد جستجو می‌کنیم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 10 روابط کیمیایی می باشد. روابط کیمیایی عاملی که دو و یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد با نام روابط کیمیایی یاد می شوند. انواع و اقسام روابط کیمیایی عبارت است از: اول، رابطه آیونی یا برقی، زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر یا دو اتم در یک مرکب زیاد باشد رابطه کیمیایی به نام رابطه آیونی یاد می شوند. رابطه آیونی بین فلزات و غیر فلزات تشکیل می شود. فلزی که یک یا چند الکترون را می بازد و به یک آیون مثبت تبدیل می شود یا آیون کاتیون، و همچنان غیر فلزی که یک یا چند الکترون را به دست می آورد و به یک آیون منفی یعنی آنیون تبدیل می شود. رابطه آیونی اکثرا بین عناصر گروه اول اصلی با هفتم اصلی و گروه دوم اصلی با گروه عناصر هفتم اصلی تشکیل می شود. همچنان بعضی غیر فلزات دیگر مانند اکسیژن، نیتروژن، سلفر نیز با فلزات گروه های اول و دومی اصلی رابطه آیونی تشکیل می دهند. رابطه های آیونی رابطه های قوی هستند و مرکباتی که در نتیجه این روابط به وجود می آیند دارای نقطه زبان بسیار بلند می باشند. در تشکیل رابطه آیونی هر اتم عناصر گروه اول اصلی یک الکترون و عناصر گروه دوم اصلی دو الکترون می بازند و در نتیجه نمبر اکسیدیشن مثبت یک و مثبت دو را اختیار می کنند. برعکس، هر اتم عناصر گروه هفتم اصلی یک الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی یک را اختیار می کنند. اکسیژن و سلفر دو الکترون می گیرند یعنی منفی دو و نیتروژن سه الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی سه را اختیار می کنند. به طور مثال سدیم با کلورین تعامل میکند و در اثر رابطه آیونی مرکب سدیم کلوراید را تشکیل میدهد. همچنان مگنیزیم با اکسیژن تعامل میکند و در اثر این رابطه رابطه آیونی مرکب مگنیزیم اکساید تشکیل میشود. رابطه اشتراکی و یکوولانسی رابطه که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها تشکیل می شود با نام رابطه اشتراکی یاد می شود. این نوع روابط را قرار ذیل هست. اول رابطه اشتراکی قطبی، اگر تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر از 0.3 الی 1.6 باشد رابطه اشتراکی قطبی تشکیل می شود و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز را به نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می کنند. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد. اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگ دارد چارج قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کوچک دارد چارج قسمی مثبت را اختیار میکند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی دو قطبی مثبت و منفی وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد میشوند. مرکبات مانند آب و کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. رابط اشتراکی غیر قطبی این نوع رابط اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شود و اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.2 و یا کمتر از 0.2 باشد رابط اشتراکی غیر قطبی تشکیل می شود. به طور مثال رابط اشتراکی در مولکول های اکسیژن و هیدروژن رابط اشتراکی غیر قطبی می باشد. رابط اشتراکی غیر قطبی بنابرای خود بر روابط اشتراکی یگانه که در اثر یک جوره الکترون، دوگانه در اثر دو جوره الکترون و سه گانه در اثر سه جوره الکترون به دست می آید تقسیم شده است. ای هم در هیدروژن در اثر اشتراک گذاشتن یک جوره الکترون، در فلورین هم یک جوره الکترون و در نایتروژن در اثر مشترک گذاشتن سه جوره الکترون در نتیجه رابطه اشتراکی سه گانه به وجود آمده است. روابط اشتراکی یک طرفه در یک تعداد مرکبات روابط اشتراکی یک طرفه وجود دارند که این نوع رابطه طور تشکیل می شود که دو الکترون مربوطه یک غیر بوتال از طرف یک اتم مشترک گذاشته می شود. به طور مثال در مرکب نایتریک اسید یک رابطه اشتراکی یک طرفه وجود دارد. این هم در تصاویر به شما نشان داده شده رابطه اشتراکی و آیونی. و یک نوع دیگری از روابط کیمیاوی روابط هیدروژنی می باشد که روابط هیدروژنی نسبت به روابط کیمیاوی ضعیف‌تر می باشد. این نوع روابط در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگیتیو نگاتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن و هیدروژن تشکیل می شود. طول روابط هیدروژنی نسبت به طول روابط کیمیاوی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت می شکنند. ای هم در مرکب آب رابطه اشتراکی هیدروژن رابطه هیدروژنی. رابطه فلزی اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه کیمیایی می شوند که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد می شود. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد. ای هم شکلی از روابط فلزی.
از استاد شنیدیم که رابطه اشتراکی در تمامی مرکبات کیمیاوی وجود ندارد، بلکه در برخی از آنها وجود دارد و این رابطه زمانی به وجود می آید که دو الکترون یک اربیتال از طرف یک اتم به اشتراک گذاشته شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، و حال نوبت مضمون کیمیای صنف 11 هم است. شاگردان صنف 11 هم امروز مخلوط ها را می خوانند. می خوانیم که بحث اساسی در مخلوط ماده است، یعنی در بحث مخلوط ماده ها با هم مخلوط می شوند و یک ترکیب تازه را می سازند که از این میان مخلوط خالص و مخلوط ناخالص است. در ادامه درس امروز مواد متجانس و غیر متجانس را از هم تفکیک می کنیم و می بینیم که کارایی آن در کیمیا چگونه است.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع به یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که اعضای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوبه خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگیم که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگری غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموع ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده هست. یک از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الی عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یکجا شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید، که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق میکنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اعضای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس به موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهند داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمی شود و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمی شود. پس ما گفته می دانیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمی باشد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
بله، در ادامه برنامه شاگردان صنف دوازدهم را بعد ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک موضوع مهم کیمیا و آن هم کیمیای عضوی پرداخته می شود. بله شاگردان عزیز، در ادامه این درس استاد نگاه کوتاهی کرده به تاریخچه کیمیای عضوی، سپس نظریه های برخی از دانشمندان ساینس در رابطه با کیمیای عضوی را خواهد شد. در برنامه امروز این را هم می شنویم که مرکبات عضوی چگونه بین هم رابطه برقرار می کنند. بیشتر از این در درس استاد.
روی موضوع درسی ما در کیمیای صنف 12 هم موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصاویری که شما در کامپیوترهای خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک مصری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن بریکمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوه حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و امونیم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و امونیم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانید و امونیم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که امونیم سیانید جامد را حاصل کند. بنان امونیم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موصوف مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص امونیم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوه حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومری های مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل می کند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل می دهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می گذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده به یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل طور ذیل ارائه می شود. مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن های هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربو سایکلیک است و هترو سایکلیک است. کاربو سایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الی سایکلیک ها هستند که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است و هترو سایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشه که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشن که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایراین یاد می شه که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایراین به حرف ام نشان داده می شه که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الی سایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلایت های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیج دو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله، زمانی که با این میتایل یک سیج دو اضافه شود سی دو ایچ شش براش اسپیچ ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از این هر دو موجود است. این در حقیقت سی چار هست و همچنان بین CH2H6 و CH3H8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک CH2 فرق موجود هست.
بله شاگردان عزیز، امید درس امروز در فراگیری مضمون کیمیا با شما کمک کرده باشد. در ادامه درس کیمیا شاگردان صنف دهم در برنامه دیگر ساعت درسی کیمیا می‌خوانند که کوانتوم و کوانتوم نمبر چیست. شاگردان صنف یازدهم خواهند خواند که در کیمیا چگونه بین فلز و غیر فلز تفاوت بگذاریم و در ادامه شاگردان صنف دوازدهم با ادامه درس امروز در برنامه بعدی نیز ادامه درس کیمیای عضوی را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت دیگر درسی، خداوند یکتا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.